شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، ما امروز در خدمت دوست عزیز ما آقای عرفان قانعی‌فرد هستیم. جناب قانعی‌فرد، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما در استرالیا.
خواهشونم، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز ارجمندتون در هر کجا که صدا رو میشنوند.
خیلی ممنون. همیانان عزیز، آقای عرفان قانعی‌فرد همکار عزیز ما، متولد سال 1355 در شهر سنندج هستند. ایشون مترجم و دانشجوی رشته زبانشناسی هستند. در حال حاضر در دانشگاه مکاری در استرالیا تحصیل میکنند و برای گرفتن دکتراشون، همینجور که عرض کردم، ایشون مترجم هستند. تا الان 11 کتاب ترجمه کردند، 2 کتاب تعریف در آوردن در سن جوانی. یکی از اون کتاب ها هست تعریف که هست اندیشه در گذار ترجمه، و دیگری هست در حصار مدارها آی دوست که گفتگوییست با 120 شخصیت سیاسی ایرانی و خارجی. 2 فرهنگ لغت تا الان، یکیشو منتشر کردن، یکی دیگه در دست انتشار است و هر دو تقدیرنامه از مقامات عالی رتبه این کشورها گرفته. یکی از این فرهنگ‌های لغت، فرهنگ لغت نروژی به فارسی است و دیگری فرانسه به فارسی. تعداد قابل ملاحظه مقاله به فارسی و انگلیسی نوشتند و به خصوص در این یکی دو سال اخیر مصاحبه‌های بسیار جالبی از ایشون در هم وبلاگ خودشون هم در سایت های خبری دوستان ایرانی ما در خارج از کشور به خصوص، و مصاحبه بخشان بسیار جالبی از ایشون میبینیم. آقای قانعی‌فرد، خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردین. من میخواستم با توجه به اینکه شما با کسان مختلفی، افراد مختلفی مصاحبه میکنین و با دوست همیهنان جوان ما در تماس هستین، میخواستم خواهش کنم که اول اگر ممکنه نظرتون رو راجع به نسل جوان امروز ایران از نظر سیاسی بفرمایید و اینکه آیا این برخی برخورد برداشت ها و یا خبرها در رابطه با اینکه نسل جوان ما به یأس دچار شده و سرخورده شده، به نظر شما درسته، درست نیست؟
اصلا خدمت شما از بابت محبتتون ممنون، ولی در برابر پرسش شما من فکر میکنم یک جواب رو داشته باشم که این جواب رو اگر بخوایم مد نظر قرار بگیریم، و اون هم اینه که نسل جوان ما در داخل کشور یه چند تا خصوصیت خاص دارن که این خصوصیت ها رو در واقع باید باید یک کمی بیشتر با دقت مد نظر باشه که اینکه این نسل خواهان وابستگی نیست و اون خطی که به خط آزادی و استقلال شهرت داره، اگر در لابلای سخن جوانان دقت بفرمایید شما این خط رو تشخیص میدید که در واقع با یک نگاه به تاریخ ایران، هرچند نسل‌های قبل و نسل پدران ما علیه نمادها و مظهرهای استبداد و قدرت و سلطه بیگانه ها بر کشورمون مبارزه کردن و حالا اگر گهگاهی ما جوان ها از روی احساس هست یا شور و شوق میگیم که ائتلاف و انسجام و اتحاد و آرمان اونها به سستی گرایید و نمیدونم خیانت به امید رخ داد و تجربه های تلخ انشقاق و انشعاب پیش اومد، ولی این نسل در واقع فکر میکنم اون تجربه ها رو از نسل پدر خودش یاد گرفته که دیگه اون نقطه ضعف ها رو بر پیشونی خودش در واقع نکوبه و اون نقش رو سالهای سال با خودش همراه نداشته باشه و برای این نسل واقعا استقلال مقدمه و آزادی. و هنوز هم که به قدر فرمایید در اکثر موارد نسل جوانه که این سخن رو داره داد میزنه و با صدای بلند داره در بین هیاهوی مردم ایران میکنه. و با توجه به اینه که حدود بنا به آمارهای مختلف از بین 58% تا 73% در تناوب و نوسان هست، الان نسل جوان رو جامعه ایران به خودش قسمت اعظمی از این آمار رو اختصاص داده و عرض کردم بین این رقم در نوسان هست. حالا ما میانگینش رو اگه بگیریم در جامعه ای که بیش از 60%ش جوان هست، خب طبعا این جامعه جوان در برابر سرگردانی جامعه و بساط استبداد قرار گرفته و باید با هوشیاری زیر سلطه نه جعل بره نه دروغ هایی که بهشون میخوان القا بکنن. و خوشبختانه با ایستادگیشون ما میبینیم در بسیاری از لحظات سخت فضاهای آزادی رو جستجو میکنن و بسیار هوشیارانه عمل میکنن که کمترین هزینه ها رو بپردازن. و بعد یک نکته دیگه که باز بسیار جالب هست و در بعضی از مقاله ها بهش اشاره کردم، این نسل به ورشکسته های تاریخ هیچ اعتمادی نداره. چون ما یکی از مشکلاتی که همیشه در طی تاریخ داشتیم مخصوصا در نسل پدران ما این بود که یک تجربه و یک آرمان رو از ابتدا تا به انتها نرفتن، در لابلاش ول میکردن و دوباره از نو اون تجربه رو آغاز میکردن. ولی الان دیگه فکر میکنم برای این نسل این فرصت نیست که ما بیایم اون تجربه هایی رو که نسل پدر ما انجام دادن ما هم مجددا اون تجربه رو تکرار بکنیم و اون حالت اسفباری که میگن میان بد و بدتر انتخاب بکنید، در واقع با هر نوع قدرت طلبی و استبداد محوری و زورمداری این نسل مخالفه و دیگه بین بد و بدتر هیچ انتخابی رخ نخواهد داد. شاید شما یک مثالی رو بزنید در جریان سال 76 رو بیارید که خب بحث آقای خاتمی که اگر چنین بود نسل جوان چرا چنین کرد، خب اون اینه که نسل جوان به کوشش پدران خود و حرکت جامعهش در جهت آزادی نگاه کرد و دنبال روی این نسل تجربه بود و آرمان همین قرن اخیر ایرانی ها که سرنوشت و تجربه تلخ گذشته رو تکرار نکنه. ولی حالا به شخصیت به ارزش جوان ها توهین شد و دروغ گفته شد، در واقع خب نگاه کردیم که این نسل خیلی راحت در برابر این قهر خشونت و در برابر این افترا و من اسمشو میذارم ترور شخصیت، خب خیلی راحت ایستاد و سعی کرد که دیگه مدارهای بسته انحصار رو با هوشمندی و آگاهی جستجو بکنه و الان تمام انتخاباتی که بعد از اون توهین به شعور نسل جوان رخ داد تمامش با سردی انجام شده و نسل جوان واقعا روی گردان شده از تمام انتخاباتی که در داخل ملت ایران هست. و جالب بر این هست که نسل پدر هم داره تبعیت میکنه از نسل فرزند که اون حالت دموکراتیک رو انجام بدن و با درایت و اطلاع بتونن حرکت بکنن. و الان هم میبینیم در داخل جامعه ما در ایران خود حکومت سعی بر این میکنه که در واقع نسل جوان رو وارد عرصه بکنه، چون بدون حضور نسل جوان برگزاری انتخابات یا برگزاری هر امری بیفایده است و الان میدونن که نسل جوان به دنبال شناخت و سواد و آگاهی و خلاقیت و ابداع و معرفت نو، بنابراین با ظاهر سازی و شکل پردازی هم این نسل نمیتونه در واقع فریب بخوره. و این نکته ایه که من در این مدتی که دارم توی هم نسلام کار میکنم یا درباره اونها دارم مطالب رو میخونم در بسیاری از رسانه ها از جمله رسانه های خارجی، چون متاسفانه در رسانه های داخلی ما زیاد به مسئله جوانان اندیشه اونها پرداخته نمیشه و این یک ضعفیه که متاسفانه رسانه های ما دارد.
بله.
و این رو من میبینم، برای همون خدمتتون عرض کردم که دیگه این نسل زیاد اهل هیجان و احساسات نیستش، که من خصوصیات رو خدمتتون عرض کردم.
جناب قایفر اگه ممکنه چند تا مثال بزنیم برای اینکه روشن‌تر بشه برای شنوندگان ما که نظراتی که شما در مورد خصوصیات جوانان ما دارین با یک جعبه تبلیغاتی که نه تنها نمیپردازیم بلکه حتما مستظر هستیم که یه جعبه تبلیغاتی چه نوشتاری چه تصویری چه گفتاری وجود داره در مورد اینکه جوانان ما با این تعاریف خصوصیاتی که شما الان براش برشمردین متفاوتن. مثلا من مشخصا سوال بکنم که حتما مطلع هستین که یه رسانه های تبلیغاتی جریان سیاسی که از خارج کشور به خصوص چیز میشه هدایت میشه معتقد به این هستن که، و در مطبوعات خارجی هم همونجور که اشاره کردیم به خصوص آمریکایی میخونیم که اکثر جوانان ما عاشق و دلخسته آمریکا هستن و منتظر این هستن که آمریکا به ایران حمله بکنه. من میخواستم که اگر ممکنه لطف کنید همین بیشتر توضیح بدین، به همین که اگر ممکنه باز مثال بزنید که چرا شما معتقدین که جوانان ما این دو خصوصیت عمده رو دارن.
بله، این من خدمتتون عرض کردم که این نسل دیگه دنبال اون نیست که در واقع بیگانه رو به داخل مملکتش راه بده و اون رو در بعضی از مصاحبه ها با رسانه های خارجی دارین میبینید، ولی متاسفانه در داخل مملکت ما و خارج از کشور یک سری افراد هستن که هنوز در ذهنیت ها و افکار کهنه خودشون غرقن و بین ما جوان های گهگاهی افکار یخ زده، و این اصطلاح رو شاید شما هم شنیده باشید.
بله.
این افکار یخ زده با نسل ما هیچ ارتباطی نداره، چون حاضر به تغییر نیستن. خب نسلی که مرتب در حال تکاپو و تغییره و نسلی که مرتب در تغییر و دگرگونی ساختار اجتماعی و اندیشه داره حرکت میکنه با نسلی که در واقع دور افتاده و مهجوره و بنا به اصلاح هنری میگن نسل سوخته یا نسل سرخورده، با هم بسیار تفاوت دارن و یک خلای وحشتناک اون وسط هست که هر چند نسل جوان سعی کرد که در واقع بین جزایر تفکر ایرانی پل بزنه و مسئله رو درک بکنه، ولی خودتون در خارج از کشور متنظر هستید که بسیاری از افراد هنوز در 25 سال پیش دارن حرکت میکنن، یعنی اصلا از فضای داخل جامعه ایران کوچکترین اطلاعی ندارن و این رو اگر کافی است شما دو ساعت در پای بعضی از مقالات که در اینترنت و از سایت های خاص خودشون هست بشینید و مطالعه بفرمایید، یا در بین بعضی رادیوها و تلویزیون هاشون اگر دقت بفرمایید با عقلانیت و تفکر و حرکت جوانان نسل ایران واقعا با هم تغییر وحشتناکی داره و اینها در واقع برای خودشون یا افراد داخل خودشون یا افرادی که درگیر اندیشه خودشون هست این حرفا رو مطرح کنند. خود جورج بوش هم اگه دقت بفرمایید این مسئله رو به شدت با تیزهوشی برخورد کرد و به خودش اجازه نداد که به شعور و انتخاب نسل جوان توهین بکنه. در این حرفش که اگه ترجمه درستش رو از زبان انگلیسی انجام بدیم گفتش که در کنار حرکت آزادی خواهی مردم ایران به ویژه نسل جوان ما هستیم. هیچ وقت نیومد بگی که ما جلودار هستیم و شما نسل جوان دنبال ما راه بیفتیم، چون میدونه که امروز این نسلی که برای آینده تصمیم میگیره و هیچ موقع ما به قداره کشی مثل آقای بوش نیاز نداریم که بیاد برای ما تعیین تکلیف بکنه. و این هم خوشبختانه من حساب تیزهوشی مشاورای آقای بوش میذارم که ایشون در واقع به شعور نسل ما توهین نکرد، بلکه گفت شما انتخاب بفرمایید ما در کنار شما هستیم. ولی متاسفانه اون ورشکسته های تاریخ که من خدمتتون عرض کردم، چون هنوز در رویاهای خودشون گفر میبرن و اون رویاها متاسفانه بیشتر هدف قدرت و قدرت محوری نه آزادی و زبانشون و بیانشون در جهت همون منفعت خاص هست، اونا معتقدن که نخیر مثل جوان ایران هست پیرو چشم و گوش مسته این افرادی و ما دوست داریم که آقای جورج بوش در کوله بار حرکت خودشون برای ما آزادی رو برمغان بیارن، ولی نسل جوان خودش داره این کار رو انجام میده و اگر هم دولت آمریکا و هم دولت ایران ایران رو ملاحظه بفرمایید در سخنان افراد که دارن این کار رو انجام میدن، در تمام معادلات رو تنها چیزی که حساب میکنن همین نفته که حکومت تضمین آینده قدرت و مشروعیت خودش رو هم باز از اراده این نفت میبینه و این خیلی جالبه. اگر دقت بفرمایید من باز شما فهمیدین مثال همین مسئله آقای شاهرودی در مسئله حقوق قضاوت و این مسئله در داخل ایران با اولین حربه‌ای که متوسط شدن سرکوب چند نفر از فعالین نفت جوان، ممنوع خروج کردن چند نفر از افراد نسل جوان، بستن روزنامه هایی که متعلق به نسل جوان، حالا هر چند هم سعی بکنن که کلاس های درس رو ببندن یا نمیدونن تک تک اینا اذین برن یا به قول بچه ها و مرحوم کسروی راسوهای فالگوش رو برای سرکوب کردن اینها فعال بکنن، باز هیچ وقت نمیشه جلوی این حرکت نسل رو گرفت و حراس اینه که مبادا این نسل به نیروی مخالف تبدیل میشه. و این رو که شما فرمودید مثال، همین هفته گذشته هم باز شما دقت بفرمایید بین اون همه فعال سیاسی که در داخل مملکت ما هست، باز چند تا جوان به اصطلاح در گیر و دار بند و دام قرار گرفتن و نمونهش همین آقای سیگارچی هست، آقای زارزاده اردشیر هست و نمونهش بسیاری دیگه از دوستان که همین دو باز هم حمله به وبلاگ نویس ها شروع شده و این چیزیست که شما دارید مشاهده میفرمایید و دیگه نیازی به مثال زدن بیشتر از این فکر نکنم باشه. بنابراین این هست که و اون تفکری که شما میفرمایید برای مسئله آمریکا، ما فکر میکنم این تفکر پوچه که به زور میخوان به نسل جوان القا بکنن و این محاله در داخل جامعه ما همچین چیزی رخ دادن مثلا بعیده. حتی آخرین مثالش رو من به شما بگم، در 48 ساعت گذشته همین حرکت جوان‌ها و شمع به دست گرفتن بود به بهانه عاشورا در خیابان میرداماد و خیابان ولیعصر شریعتی تهران که حتی از شمع به دست گرفتن جوان‌ها هم اینها ابا داشتن و به شدت باش برخورد کردن که جوان‌ها رو متفرق بکنن، چون اون شب چند هزار جوان می‌خواد در کنار هم شمع به دست بگیره و اینها وحشت داشتن که مبادا روشن کردن شمع هم سمبل یک حرکت باشه. و این چیزهایی که شما اگر با دقت و ریزبینی دیگاه بفرمایید مثال ها بیشتر از اینه و هر روز این مثال ها رو میتونید ملاحظه بفرمایید.
احتمالا به چند نکته اشاره کردیم که بنده دیگه سوالاتی که دارم از داشته شما بپرسم بود، ولی قبل از این اشاره بکنم که یک عبارتی فرمودین پل زدن بین جزایر تفکر ایرانی که من خیلی از این عبارت خوشم اومد، ولی که کمک میکنه به سوالات بعدی که با شما دارم. اما یکی از همین سوالاتی که من داشتم این شرکت جوانان یا حضور جوانان در همین مراسم مثلا عاشورا یا شام غریبان این حرفا بود و من چند تا عکس دیدم از جمله مثلا چند تا از جوانان عزیز ما، جوانان ما که خیلی هم شیک و ترتمیز و این حرفا بودن، لااقل عکس نشون میداد که در جنگ مشغول زنجیر زدن هستن یا اینکه مشغول سینه زدن هستن. از اون طرف میشنویم که جوانها از این نوع مراسم به عنوان یک فرصت و بهانه استفاده میکنن. لااقل من از چند نفر شنیدم، دوستانی که آشنایی که از ایران اومده، که برای اینکه با هم بتونن یک دختر و پسر ارتباط نزدیکتری داشته باشن. یک تناقضی وجود داره بین این دو نوع برداشتی که از حضور جوانان در این نوع مراسم هست. من میخواستم نظر شما رو بپرسم که چیه در به نظر شما دلیل این که جوانان در
این با درست کنم خدمت شما، این تفکر، این طرز تفکری که شما نقل قول فرمودین یک طرف به قاضی رفتن اون افراده. ببینید در جامعه ما در داخل ایران همه میشن مذهب محور و اخلاق محور و وقتی که با هواپیمای از فرودگاه مهرآباد خارج شدن همه میشن لیبرال و آدم هایی که در واقع جز خیابون شامپولیزه پاریس جایی رو نمیرن و این تناقضیه که متاسفانه در افکار ما هست و کارش هم نمیشه. اون آزادی که نسل جوان دنبالش هست صرفا خلاصه کردنش در این که به صورت دیداره و نمیدونم حالت راندو داره یه چیزیه که خب باز در حال به یک ذهنیت بیمار برمیگرده، ولی اون نسل خب دنبال این نیست که بیاد با حالتی که مثل همون زمان سال 61 یا مثل زمان سال 70-71 بگن آقا اصلا کلاس های درس هم از هم جدا بکنیم و دانشجوها هر کدوم در یه جایی درس بخونن، مبادا اینکه محرم به هم نباشن، و دیدید که عملا شکست بود. این چیزهایی که متاسفانه تو ذهنیت های بیمار میچرخه، ولی این نسل خب زیاد اهل گفتگوه، اهل حرفه، و اینکه بیاین دختر و پسری دانیم از هم جدا بکنیم و کوچکترین ارتباط عادی رو بیاین به اینها بچست فساد بزنیم، خب باید رو کره زمین فقط در ایران ما هست که دختر و پسر با هم رابطه دارن، یا اینکه فقط خیر چون ما در واقع اهل اسلامیم، خب چرا در عربستان و مصر باز جست جوانش به اون صورتی که از ما نباشیم؟ این چیزهایی که متاسفانه یک طرفه به قاضی رفتنه و من این حرف رو بالکل قبول ندارم. ولی اینکه نسل جوان ما در عاشورا بعضیشون چرا شرکت میکنن، بعضیشون از اون فرصت استفاده میکنن، به خاطر اینکه هنوز توی خرافات و واقعیت نسل ما داره تمیز و تشخیص میده. چون از یک طرف ما القا کردن که این جزء مذهب ماست، از طرف با تحقیق داریم بررسی میکنیم که این اصلا موهومات و خرافاته. و در یک مقاله هم من نقل قول کردم از آقای دکتر هولادرد محمد مهدی که در ایران تشریف فرند و ایشون مترجم هستن، که تقسیم کردن عاشورای باشعوران و عاشورای بیشعوران. در عاشورای باشعوران گفت درس آزادی و رهایی و مبارزه علیه ظلم رو باید آموخت، و اینکه سر تسلیم به زر و زور فرود نیاورد که بشر خالق آزاد آفریدگاره. و در نوع دوم بر سر و سینه نواختن و زجه زدن و زنجیر که عوام فریبی و معرکه گیری، چون ما در هیچ کجای قرآن ما تعزیه داریم و نه اینکه به بچه 9 ماه غم زدن داریم، و چون دین اسلام رو هم همون معتقدیم که دین رأفت نخشونت. این چیزی که در واقع نسل جوان ما رو نشانه های مذهبی دارن انگشت میزنن، و در طی 2-3 سال اخیر شما اگه وبلاگ ها، نوشته ها یا سخنان نسل جوان رو نگاه بکنید، کم کم سعی در زدودن خرافات با تکیه بر علم و آگاهی و اینکه ما تمیز قائل بشیم که کجا واقعیت و کجا حقیقت. خب اگر حسین برای راه آزادی خون داد، خب باید جشن گرفت نه تعزیه. و عذاب و ماتم چیزی است، ابزاری است که حکومت ما به اسم دین، و چون ما متاسفانه مذهبمون با خرافات آمیخته است، ازش استفاده میکنه برای سرکوب کردن حرکت‌های داخل جامعه. و اگر ما بیان بگیم آقا اینا افسانه است، بعد ما توهین میکنن که آقا این توهین رو مقدسات کردیم، مثل به نبی و تضاد در عقیده و بنابراین شما متهمین، در حالی که خیر بدون توجه به مسائل میبینیم که واقعیت یه چیزی دیگری و با عذاب و ماتم گرفتن هم دردی دوا نمیشه. و ما حالا مرد پرستی تا کی؟ و حتی خود صحیفه سجادیه که ترجمه آقای فولادمند از اسم پیشوای چهره بر خاک سایندگان جمع میشه این کتاب. و خب این چیزهایی که میشه یه بام دو هوا، یعنی از یه طرف من واقعیات رو نمیذارم بشناسم و دوست دارم در اون خرافات زندگی بکنم، از یه طرف هم وقتی میایم در حال محور رو بررسی میکنیم، میبینیم که محور با اون چیزی که دارن علنا نمایش میدن و بیشتر به عنوان جامعه رو در ماتم نگه داشتن با هم تفاوت داره. و این ابزارهای خودکامگی که متاسفانه ازش استفاده میکنن، و امسال به قول فرمایش شما این نمود بیشتر رخ داد و جامعه جوان ما دید که نخیر همچین چیزی نیست و از این فرصت استفاده کردن به عنوان اینکه حضور خودشون رو نشون بدن، که در 48 ساعت گذشته هم دیدید که این حضور با چه برخوردی روبرو شد. این رو من فکر میکنم با این دید اگه نگاه بکنیم منطقی تر خواهد.
میتونم اینطوری از فرمایشات شما برداشت کنم که مثلا لاغت یه بخش قابل ملاحظه یه جامعه جوان ما، اکثریت جامعه ما میشه همونجور که شما توضیح دادین، در واقع مذهب ستیز نشده، بلکه مشغول نگاه عقلانی و جدید و متفاوتی است به مذهب.
بله، این دلگرایش رو و این نگرش رو شما اگر در تهران کافیست با 20 جوان به عنوان نمونه صحبت بفرمایید، متوجه خواهید شد که دیگه اون حالت جزم باوری و تعصب بدون آگاهی رو نسبت به دین ندارن و این یه چیزی کاملا علنا دارید میبینید و بعضی از روشنفکرهای ما هم وقتی این رو حس کردن انگوش گذاشتن سر این مسئله که اون رو تقویت بکنن. نمونهش آقای آقاجری و نمونهش آقای عماد باقی، یعنی اینا افرادی بودن که سعی کردن که خب وقتی حتی نمونهش آقای سروش، من میتونم که البته آقای سروش خب به هر حال به عنوان لوتر اسلامی ازش اسم میبرند، ولی در واقع این نسل شما اگه دقت بفرمایید بیشتر دنبال اون حالت معرفت و خردگرایی واقعی هست که خب مطرح مسئله شاید، مطرح مسئله اینکه چرا و اون چرایی و تکاپو و جستجو اگه جای کلمه باید رو بگیره خب بسیاری از مشکلات جامعه ما حل میشه. و بله اون طرز برداشت شما کاملا درست هست، من هم کاملا منظورم همین مسئله.
وقت یک من فکر میکنم تو فرموشت شما جواب این سوال بوده، ولی باز چون خیلی مطرح میشه به خصوص در خارج از کشور، عمدتا در خارج از کشور، میخواستم در این موردم بیشتر نظرات شما رو بدونم. و اون امینش که جوانان ایرانی دچار یأس و سرخوردگی شدن. من سوالم این است که با اون که عرض کردم در بخشی از فرمایشات شما این مسئله جوابش هست، ولی میخوام اینو مشخصتر رو درش صحبت بکنیم، این است که درست هست یا نه، و اگر درسته این یأس و سرخوردگی به اصطلاح سیاسی است یا فلسفی است، به این مفهوم که در مثلا جب غالب توی جوانان ما، ضمن اینکه اشاره فرمودیم به بسیاری از فشارهایی که نواخر به همیانان جوان ما در ایران میشه، مثال هایی که شما فرمودین، منظور من یأس فلسفی و یأس سیاسی نیست. یأس فلسفی این که خب اصلا هیچ کاری نمیشه کرد، بریم یه گوشه بشینیم به زندگیمون بپردازیم، این حرفا. و یأس سیاسی منظور من این است که ما یه مرحله رو گذروندیم و حالا و الان موقع اون است که به یک ارزیابی مجدد از روش های کار و هدف ها و این حرف ها بپردازیم. من میخواستم نظر شما رو یک این که آیا جوانان دچار در غالبشون دچار یأس و سرخوردگی شدن یا نه، اگر و اگر شدن کدوم یکی از این دو تا غالب تره، فلسفی یا سیاسی؟
عرض کنم خدمتتون، فکر میکنم اگه حافظه من یاری بکنه اولین کسی که انگوش گذاشت داره این مسئله مگن کی استک بود، نویسنده روزنامه آمریکایی در لس آنجلس تایمز این مسئله رو اشاره کرد، حالا امیدوارم درست نقل قول کنم. و پشت سر ایشون رادیو فردا این رو به اصطلاح علم کرد و همزمان با اون با 12 ساعت اختلاف روزنامه بی بی سی، رادیو بی بی سی اومد این مسئله رو به نظر خواهی گذاشت. و روزنامه لس آنجلس تایمز خب بنا به عدم شناختش از همه جوانها و طیف‌های داخل جوانها اومد با سرباز وظیفه و آقای دیپلم بیکار و معتاد و با اینجور آدم ها مصاحبه کرد و هیچ وقت نرفتن در دانشگاه و ببینید دانشجوها چی میخوان بکن، یا اینکه مثلا یک استاد دانشگاه جوان که بیکار هست اون نظرش چیه. و این رو به هر حال نمونه های آماری مگن کیستک رو زیاد روش میشه انگوز گذاشت، ولی گیده رو باید از رادیو فردا و رادیو بی بی سی داشت اونها دیگه چرا، و اون مسئله رو هی به ادامه دادن. من میبرین که اون درصد آماری رو نگران کننده توصیف بکنن. اولا اگه نگران کننده باشه، این نگرانی رو توی ایسنا ما از زبان آقایون میشنویم که نخیر بسیاری از جوانان ما دچار بیماری روانی هستند و نمیدونم 65% افسردگی دچار شدن، و این رو بارها شما در ایسنا و ایرنا میبینید، سرپرست های ستاد های مختلف و سازمان های مختلف که این مسائل رو عنوان میکنند. از این رو من از لحاظ سیاسی میبینم، مبنی بر این که علم بکنن که مشکل جوان های ما مشکلات روحی روانی دارن، بنابراین فاقد قدرت اراده و تکاپو و حرکت هست، و این چیزیه که ما باید بهش اشاره بکنیم که حتی یه آقایی که جامعه شناس هم بود و گویا روزنامه‌نگار و یک تریبون رسمی دولت ایران اعلام میکنه که جوان های ما زمان جوانیمون انقلابی بودیم و آماده بودیم هر بهایی رو بپردازیم، اما جوانان امروز ما چنین آمادگی رو ندارن و ترجیح میدن غیر سیاسی بمانند، و این باب طبع محافظه‌کاران حاکم بر ایرانه. خب این فرمایش ایشون رو اگه ما بیایم مقایسه بکنیم برها من میرسید که این که میخوان جوانان ما رو اینجوری افسرده نشون بدن، ولی من واقعیت هم رو خدمتتون عرض بکنم که البته جامعه شناس نیستم، ولی حرفا سوای این مسائله. جامعه ما به وجود اومده به خاطر فقر و گرانی و تورم و بیپولی، خب چیز کاملا طبیعیه که جوان ما اون امید به آیندهش رو در تزلزل ببینه، که حتی مسئله ازدواج، مسئله کار،
بله
تحصیل، مسئله محرومیت های اقتصادی و اجتماعی و بسیاری از این مسائل که رابطه تنگاتنگ باش داره و معتقدم که جامعه شناس هم بایدش بحث بکنه نه بنده، خب و اینکه دنبال یه فضایی میگرده که در اون آزادی رو ببینه و میبینه توی اون فضا جز سیاهی و تنه و لعن و بعد حالت یأس‌بار چیزی رو نمیبینه، خب و بیشتر بچه ها با شوخی بهش میگن شرایط قرون‌وسطایی، این یه چیز کاملا طبیعیه. ولی شما بیاد نگاه بفرمایید هنرمندای نسل جوان ما، شما بیاید از دید مثبت نگاه بکنید انگیزه جوانان ما برای شرکت در دانشگاه، برای کنکور که در خوشبختی رو البته در کنکور جستن خب کار غلطیه، ولی اینکه جوانان دارن تابوها رو میشکنن و اینکه به قدر فرمایید در بین جوانها من این یأس فلسفی رو اگر میبینیم دیگه گناه نسل جوان نیست بلکه گناه نسل قبل از ماست که با ما یک شکافی رو ایجاد کرده و این شکاف رو در واقع اندیشه راهنما رو در اختیار ما قرار دادن که مطابق اون اندیشه راهنما ما بیایم حرکت بکنیم. خب اگر نیست گله از نسل جوان نیست، ولی باز با این وجود میبینیم که با هجوم وحشتناک به طرف اینترنت و نشریات خارجی و روشنفکران سالم و برقرار در خط آزادی و استقلال، میبینیم که نسل جوان ما نه تنها غافل نیست بلکه از کلیه امور مدرنیته و دموکراسی هم داره بهره مند میشه و شما کافی است که با 40 تا از جوانهای مختلف از رده‌های مختلف ایران به اصطلاح مصاحبه بفرمایید و گفتگو بفرمایید، کاملا متوجه میشید که اینها تغذیه اطلاعات میشن از سایت ها، روزنامه هایی که در خارج از کشور هست، رادیو ها، برنامه ها و غیره. حالا اگر ما بله به شوی فرهنگی داریم و در این روز دار غریب نه تلویزیونی در داخل و در خارج داریم که به ما تفکر تزریق بکنه، اون دیگه به اصطلاح وای بر ما نیست، اون چیزیه که در واقع این گناه رو باید به نسل قبل از ما برگردون، که شما که این کار رو دارید انجام میدید خب به ما هیچ چیزی رو برای گفتن ندارید. بنابراین من نسل جوان خیلی بیشتر دوست دارم برم افکار چامسکی رو بخونم، بیشتر لذت میبرم که برم حرفهای آرتور میلر رو بخونم و از لحاظ سیاسی هم نورمن میلر کتابش رو که نوشته من بیشتر دوست دارم اونو مطالعه بکنم. چرا؟ چون نسل قبل از من به من هیچ خوراک فکری رو نداد.
این همه تلویزیون داریم، شما چطور میفهمید تلویزیون نداریم؟
والله این همه تلویزیونی که ما خارج از کشور داریم، من چون اصولا کردم و اهل محافظه کاری و ملاحظه کاری نیستم، کوچکترین تلویزیونی که به نسل ما تفکر و اندیشه ای رو تزریق بکنه که اسمش رو گذاشت اندیشه راهنما وجود نداره و در واقع تمام اینها یک سری حرف هایی رو هست. این حرف ها بیشتر اگر دقت بفرمایید نه تنها دغدغه نسل من نیست بلکه چیزی است که در واقع برای خودشون یه ملغمه رو درست کردن و این ملغمه هم با افرادی که بهش دلخوشن و در واقع نه تنها به من آگاهی رو تزریق نمیکنه بلکه بعضی برنامه هاشون و هم جای دستی تأسف داره و با درنگ و تحمل شما دقت بفرمایید میبینید که بیشتر نسل قبل از من پای این تلویزیون ها میشینن تا نسل جوان، چون دغدغه های ما رو بهش پرداخته و انجام نمیدن و تهدید شدن مدام این تلویزیون ها و رادیوهای یک شبه هم دلیل صادق ادعای بنده است که چون اینها بیشتر چاره‌ای رو نمی‌اندیشند و بیشتر حالت نمایش داره، خب این نسل جوان هم حمایت نمی‌کنه و اینها هم بدون حمایت خب طبعا بسته میشن و این چیزیه که متاسفانه در قرن اطلاعات و آگاهی که ما الان روش زندگی می‌کنیم ما ایرانی‌ها نتونستیم تاثیرگذار باشیم در این زمینه و حتی تحلیل‌هایی هم که اینها راجع به مسائل اجتماعی و سیاسی ایران می‌کنن می‌بینیم که با واقعیت داخل جامعه ما بسیار تفاوت داره. این چیزیه که من خدمتتون صداقت عرض می‌کنم و با صراحت.
بله خب من اینم عرض بکنم، شما خیلی محتاطانه ابراز تعجب کردین که چرا رادیو فردا یا بی بی سی در مورد جوانان ما یک همچین گزارش های اونطوری میدن. من فکر میکنم که مجموعه این رسانه ها و نیروها علی رغم برخی شعارهایی که میدن، همونجوری که شما تو فرمایشاتتون اشاره کردین، اصلا نمیتوانن ببینن که و نمیخواهن در تحولی در ایران ببینن که این تحول همراه با آگاهی و شعور هرچی بیشتر جوانان ما بشه، برای اینکه نهایتا اون رو بر علیه منافعی که مثلا نمایندگی میکنن میبینن. اگر جامعه جوانی مثل جامعه ایران با سابقه تاریخیش، اگر جوانان همونطوری که به نوعی در انقلاب 57 نقش بازی کردن، البته با همه اشکالات به نظر من ضعف های عقیدتی رفتاری که داشتن، اگر جامعه دوباره عرض میکنه و تأکید میکنم جامعه مثل جامعه ایران با همه سوابق تاریخی فرهنگی تاریخیش، جوانانشون نقشی که شما براشون قائلی داشته باشن که دیگه این دوستان باید درشون رو در مغازه رو تخته کنن. به حال نظر منه و منم مثل شما، من مدت هاست که ایران نیستم و به اندازه شما متاسفانه با جوانان ایران در تماس نیستم، ولی علائمی که میبینم کاملا مصداق فرمایشات شماست. مثلا اگر جامعه جوان ما دوباره همونجور که شما اشاره فرمودید، اگه جامعه جوان ما اون یأس فلسفی دوچار شده بود، اون وقت شما نمیتوانستیم ببینیم که هر روز جوانان ما رو به خاطر کوچکترین حرکتی که در جهت رشد فکری و آگاهی و یا نشانه اون هست، مثل این عزیزان وبلاگ نویس ما اینطوری تحت فشار قرار بدن و هر روز خبر بیاد در مورد فشارهای غیر انسانی که هر روز بر دانشجویان ما وارد میشه. و اینا اگر اون مقاومت خیلی جدی جوانهای ما در مقابل یک همچین شرایط و جبری نبوده، در مقابل یک تلاش مستمر نامیمون بستن فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه نبود، این اکشن عمل هم از طرف، یعنی در واقع من عمل رژیم رو اکشن عمل رژیم میبینم در مقابل اون کنش واقعی که جوانهای ما دارن نشون میدن. و این من خواستم
من در تایید فرمایش شما این رو عرض بکنم. ببینید، آگاهی دادن و تفکر دادن به داخل جامعه با به گفتن تحت گفتن درست نمیشه.
بله.
در جامعه ما متاسفانه ما با تخصص بسیار فاصله گرفتیم. یعنی مثال بنده موسیقیدانم، راجع به فلسفه هگل خودم اجازه میدم اظهار نظر بکنم.
بله.
فارغ التحصیل رشته هنرم، به خودم اجازه میدم راجع به تحلیل سیاسی روابط ایران و موضوع اتمیش بیام، نه تنها تحلیل بکنم در تلویزیون، بلکه جواب تحلیل های مردم رو هم خودم بدم و در واقع به خودم این اجازه رو میدم که به مردم هم تفسیرم رو ارائه بدم. دردیست بی‌درمان که متاسفانه ماها داشتیم و این مسئله سیاست زدگی جوانان رو تلویزیون های لس آنجلس ما علنن کردن، ولی من با صراحت دارم میگم که نخیر، من مخالفم. به خاطر اینکه بگیم آقا جوان آینده نداره، خب درست، ولی اینکه بگیم از سیاست بیزار شده دیگه، اینو نمیگن که چون سیاست در پیش رو و سیاست فعلی تقلب و دروغه و در واقع این رو با غرب و هر جای دنیا بخوایم قابل قیاس نیست. آخه یک چیزی رو دارن میگن که اکثریت بزرگ جامعه ما زیر خط فقر زندگی میکنه، توی همون زیر خط فقر هم جوانا دارن زندگی میکنن و میگن تا شقایق هست زندگی باید کرد، ولی اون اینا رو نمیبینن. بعد حتی باب مثال لباس های رنگی پوشیدن نسل جوان ما که یک نوع مبارزه با رنگ سیاهی و ماتنی، اینا میان برداشت میکنن فورا برداش میزنن. ولی من خدمتشون عرض میکنم که خب آقای چند درصد از دانشجویان جامعه ما المپیادی هستن؟ چند درصد از دانشجویان ما بسیجی مخلصن؟ چند درصد از جوانان ما در واقع افرادی هستن که 18 تیری هستن؟ یعنی واقعیات رو ما نگم یک طرفه به قاضی بریم و با یک چوب همه رو برونیم. و این یک چیزی که متاسفانه در دوران بحران اخیر ما میبینیم که از سال 76 به این ور که نسل جوان ظرف این 6 سال در برابر تمام حرکاتش جواب نگرفت، ولی باز در برابر این جواب نه میبینیم که حراس ها بیشتر از حرکت این جامعه جوانه، چون جامعه جوان در انتظار روز آزادیه. و اینه که شما میفرمایید با استبداد و با تلقین غلط و با برداشت نادرست، ما میبینیم که در تجربه معاصر هر کدوم از حکومت ها یا دوران ها که خواستن این مسئله رو با استبداد ایدئولوژیک به جوانها تزریق بکنن، خب در جاهای مختلف امتحانشون رو پس دادن نشده و راه حل دیر یا زود مشخص خواهد شد که سیاست زدگی بی‌معناست و این نسل دنبال هزینه دادن بی سبب و علت و اینها نیست و این بیزاری هم موقتیه، یعنی مسئله لاینحل نیست و این جامعه ما هم مطمئن باشید نسل جوان اینقدر شعور اداره و استادگی رو داره که واقعیت ها رو بشناسه و در درون و برون مرز ها بدونه که داره چیکار میکنه و این رو من به شما قول میدم که آرمان های نسل جوان بیشتر بر اساس آزادی و استقلال و این حرف ها بیشتر تو خطای بیش نیست و من شما قبول ندارم.
جناب قانعیفر یک عبارتی به کار بردین همینجور که قبلا عرض کردم، پل زدن بین جزایر تفکر ایرانی، این خیلی بدن من نشست، به خصوص این که به این صورت که مطرح میکنین مبین این نظر شماست که تفکرات ایرانی ها، ما ایرانی ها به صورت جزیره است، یعنی کاملا از هم دیگه بریده است. و از طرف دیگه من خاطرم است که شما در یک مقاله‌ای در سایت اینترنتی گویا گفته بودین که اپوزیسیون ایرانی مرده است. حالا من این دوتا رو با هم ربط دادم، خواستم ببینم که نظر شما چیست، منظورتون چیه از این صحبت و اینکه جزایر تفکر میگین و گفتین که اپوزیسیون ایرانی مرده است.
عرضم خدمتتون توی اون مقاله که من عرض کردم اپوزیسیون ایرانی مرده است و به گوشه قبای بعضی از دوستان هم برخورد، مسئله سر یه بیان واقعیتی بود که این بیان واقعیت رو باید پذیرفت و اونم اینه که وجود حزب یا اپوزیسیون یا جریان‌های سیاسی در داخل هر کشوری باعث شادی و نشاط اون جامعه میشه از لحاظ سیاسی. حالا ما که نداریم در داخل مملکت، البته در داخل مملکت ما چوری که داریم بر اساس چارچوب‌های حکومتی در خارج از کشور شروع که ما داریم، بیشتر از 26 سال اخیر در حد حرف و سخن میشه خلاصش کرد. حالا با این بی‌رحمی اگر ملاحظه، یعنی بریم جلو افراد صداشون در میاد که نخیر ما مبارزه کردیم، افشاگری کردیم، نمی‌دونم در راه اصلی مبارزه‌مون بودیم یا از این حرفا، ولی بیشتر باید دنبال نتیجه باشیم. آیا 26 سال کافی نیست برای زمانی که ما سه تا درس یاد بگیریم؟ مدارا، صبوری و شناخت. یعنی حتی ظرف این 26 سال اپوزیسیون ما نه تنها این درس رو یاد نگرفته بلکه هنوز در انحصار و تسلط و ادعا باقی مانده و این چیزی که نمیخوان قبول بکنن، در حالی که در داخل مملکت ما من میبینم که بین نسل خودم اون تمرین آزادی و دموکراسی هست و سانسور معنا نداره، ولی در خارج از کشور این سانسور رو میبینی در جاهای مختلف تأثیر و نفوذ خودش رو داره که یا با منی یا دشمن منی و این ماژیک قرمز کشیدن برای افراد یک چیزیست که در واقع بهش میگیم موج سواری، که ما جوانها در داخل ایران یه حرکت بکنیم و من باید مثلا حکومت تغییر پیدا بکنه و اینا برگردن و بشن مبارزان ملی ایران، که خب این تفکریه که بیشتر به رویا شباهت داره نه واقعیت، و این چیزیست که من در اون مقاله عرض کردم و خوشبختانه بعضی از سایت ها که خوششون اومده بود گذاشتن و بعضی از سایت ها هم که لابد به اصطلاح تفکرشون موافق نبود اون رو حذف کردن و سانسور کرد، یا حتی یکیشون هم نوشت که بعضی از افراد که در داخل حکومت هستن همچین حرفایی رو به ما میزنن که ماها اون صداقت و شهامت رو به اصطلاح نداشته باشیم. ولی این جریان فکری که شما هم میشناسید و نیازی به ذکر اسم نیست، من هم خدمتشون عرض کردم، گفتم عزیز برون رفتن و درون رفتن داخل جامعه آیا حکومتی بودن هست؟ یعنی من باز مثال من دانشجو وقتی که برمیگردم ایران ویزامو تمدید میکنم دوباره میام بیرون، یعنی که میرم کتابم رو منتشر میکنم، شما این رو یه انگلیش میچسبونید و میگید این فلان، خب اگر اینطوری است شما چرا با پاسپورت سیاسی که در فلان کشور اسکاندیناوی دارید زندگی می‌فرمایید در تهران هر تابستون اونجا تشریف دارید؟ خب من که اونو ندارم، من در واقع برای مسئله تحصیل اومدم. اگر اینطوری است و حضرت عالی می‌فرمایید که درد گرسنگی و فقر جوانان و کارگران و زحمتکشان ما در ایران فلان است و بهمان، خب شما چرا در سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنید در ایران و در اونجا دارید در واقع یک پولی رو از یک حکومتی میگیرید و بدون کار و فعالیت؟ یعنی اگه ما بیان با هم مقایسه بکنیم میبینیم که متاسفانه اپوزیسیون ما اون تفکر و برش و قاطعیتی که بر اساس شناخت و این مسئله باشه به ما نه. حرفایی هم که در واقع میزنن من خدمتتون بارها عرض کردم که دغدغه من نسل جوان نیست، یعنی بیشتر تصفیه حسابهای درون گروهی و برون گروهی خودشونه که به یک سری چیزهای عقیده دارن که آقا نخیر ما باید فلانی رو حذف بکنیم در فلان انتخابات، یا نمیدونم هر هفته یه بار یه دولت تشکیل میدن با 4 تا وزیر و هفته بعد دهن میزنن، بعد تهمت بهتان پرونده سازی بازرگانی چیزهای ادبیاتی متاسفانه در بین اپوزیسیون خارج از کشور تا جایی که من بودم در بینشون و از نزدیک دیدم حکم فرماست هیچ کدومش با واقعیت من با دغدغه های هست من اصلا نمیخونه و دم از آزادی زدنشون هم تو اون مقاله من علنا گفتم برای میز مقام گرفتنه، چون بیخبر از اینکه این نسل شما در برابر این نسل مسئولید و پاسخگوی گذشتتون. بعد که ما اینو گفتیم گفتن نه خیر آقا ما پاسخگوی گذشتمون نیستیم، ما پاسخ گذشتمون فقط فعالیت بوده و آزادی خواهی. خب اگر فعالیت و آزادی خواهی بوده اینه این نتیجهش. خب اگر دنبال استقلال بودین خب چرا چنین شد؟ و اگر این شیوه فعالیتتون رو بهشون نقد میکنین خب چرا شما هنوز روحیه کار جمعی گفتمان و تمرین مدارا و آزادی رو نیاموختین؟ و این سوالایی بود که من کردم و بعضی‌ها جواب دادن درست گفتن و بعضی هم جواب ندادن، ولی تنها کسی که این وسط با صراحت جواب داد و پذیرفت آقای بنی سعد بود که اونم خیلی قشنگ در یه پیام میگفتش که الان موقعیت آرمانی کشور ماست و در واقع نسل جوان باید حرکت بکنه مبنی بر اینکه بدون اندیشه راهنماش کجاست و اون رهبری رو در برون مرزها جستجو بکنه. و این نکته بود که ایشون در واقع گفت و خیلی قشنگ این مسئله رو خاطر نشان کرد، ولی متاسفانه من هنوز هم به این اعتقادم پا برجا هستم که اپوزیسیون ما گرفتار استبداد و سلطه است و تا زمانی که این حس و تفکر رو در بین خودش از بین نبره نمیتونه برای نفس من جایگاهی داشته باشه و تفکری در واقع تزریق بکنه. و این توقع بیش از حد رو از نسل داشتن و بدون هزینه کردن منافع و مطامع خودشون من معتقدم که به جایگاهی نخواهد رسید. و من یادی بکنم از مرحوم مختاری که میگفت این انقلاب برای ما لازم بود تا خیشتن خیش رو بشناسیم، و من معتقدم این انقلاب بسیار لازم بود تا ما بدونیم که در واقع پوزیشن ما چجوریه و پوزیشن ما چه باید بکنه که بتونه در واقع از اون مرز انحطاط بیرون بیاد و با چه باید کرد گفتنش بیشتر به عمل نزدیک بشه تا صرفا تئوری گفتن. این حرفایی بود که من در اون مقالات بهش اشاره کرده بودم و حالا شما بهش هم فهمیدید.
البته من شخصا با برداشت شما به این صورت که اپوزیسیون ایران در انحطاط است و در اون حد موافق نیستم.
البته من جمع نبستم نگفتم همه.
نه من هم اپوزیسیون من تو واقعا نه متوجهم اصلا مسئله شخصی و چیز نمیگیرم، چون همونجوری که اشاره فرمودین اشکالات خیلی عمده اپوزیسیون ما داره، ولی خب دستاوردهای زیادی هم داشته. به عنوان یه مجموعه دارم عرض میکنم، اصلا راجع به شخص و گروه و دسته خاصی هم صحبت نمی کنم، یه تفکر خاصی. ولی به حال نظر شماست و من براش خیلی احترامم قائل هستم، ولی به حال میخواستم عرض کنم که من در اون حد با شما موافق نیستم. اما راجع به این که این دوباره برگردم به اون مسئله، به اون عبارت پل زدن میان جزایر تفکر ایرانی، از اون بود اپوزیسیون ایران را اگه میشه لطف کنید به خود بشکافید.
عرض کنم خدمتتون که باز اونو در این مقاله دیگه من اشاره کردم که همه چشم ها به داخل ایران است، مردم ایران هم چشم انتظار معجزه خارج. در این مسئله پل زدن تفکر ایرانی، ببینید ما افکار مختلف داریم در داخل جامعه ایران و اپوزیسیون مختلف و روشنفکران و مبارزان مختلف با تفکرهای خاص. حالا اگر بیایم بررسی بکنیم، خب این نسل بیاد که رو الگو قرار بده، خب خوشبختانه تعدد زیاده و این رو نمیشه در واقع کسی رو علم کرد، صرفا باید دنبال شناخت درستترین و بهترین بود و از هر کسی درستترین و بهترین رو انتخاب کرد. و وقتی که اینطوری شد این مبحث به وجود اومد که خب ببینیم در این تمرین آزادی و مدارا ما کدوم ها رو میتونیم در واقع گلچین بکنیم و انجام بدیم. اگر ما بیایم صرفا یک جهت رو نابود بکنیم و یک جهت رو علم بکنیم، خب این زبان خشونت میشه و با زبان خشونت هم در ریدوا نمیشه. و اینکه ما حتی در یک جایی من اشاره کردم مبنی بر اینکه ما بیایم ببینیم، ما به مثال همین آقای شریعت مداری که در روزنامه کیهان هست. خب بریم ببینیم چه تفکری داره. اصلا ایشون من خودم باور بفرمایید خیلی دوست دارم که ببینم اینها چه جوری به زندگی نگاه میکنن که من جوان نگاه نمیکنم. در واقع اون از زندگی چی میخواد که من نمیخوام. یا حتی یک باری هم من یک مسئله بود که با دوستان داشتیم مطرح میکردیم، میگفتم یک کاش یه فرصتی پیش میومد که ما پیش آقای خامنه ای میرفتیم، میگفتیم خب ما جوانا هویتمون اینه، استعدادمون هم اینه، شما چی میخواید که بر اساس اون ما جوانا حرکت بکنیم که به اون بگید خوب و اگر حرکت نکردیم به اون بگید بد. یعنی حتی متاسفانه این گفتگو انقدر غریبه در داخل جامعه ما که حتی از هم یک دشمن فرضی رو تراشیدن و هیچ وقت هم سعی نمی کنیم که این دشمن فرضی رو خوب بشناسیم و مختصات همدیگر رو برای همدیگه علم بکنیم. یعنی این چیزی که متاسفانه هست. یا مثلا شما میگید دموکراسی دینی، خب آقای خامنه ای دموکراسی دینی در بین شما چه تعریفی داره که من بلد نیستم؟ یعنی اون تعریفی که ما از دموکراسی میگیم با تعریفی که شما میگید خب چه تفاوتهایی داره؟ خب متاسفانه بچه ها گفتن اصلا همچین چیزی غیر ممکنه، چون در واقع ایشون اصلا معتقد به گفتگو نیست، چون این معتقد به گفتگو بود همچین جریانی رخ نمیداد. در داخل خارج از کشور هم باز این مسئله پل زدن در بین افکار خب مطرح کردیم با بچه ها که خب یک نوع گسست معرفتی و بحران و خلأ فکری که در ذهن و نگاه ها به وجود اومده و یک نوع انحراف فکری که حالا دستاورد کدوم نسله یا میراث کدوم نسله ما اونو بذاریم کنار، ولی با نبودن اراده رشد و یافتن فضای تکاپو هم ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. خب حالا بی‌رحمانه هم قضاوت نکنیم و نقد غرض هم نکنیم تا بیان ببینیم که در واقع این افراد چه چیزی رو برای گفتن دارن و آیا با گفتگو و گفتمان درست نمیشه به یک اتحاد رسید و این فضاهای ذهنی رو از بسته بودن و تحجر نجات داد. برای همون مسئله بود که مداد مثال حتی با بعضی از شخصیت های ایرانی و در طی این یک سال و اخیر هم به عنوان یکی از جوان های ایرانی سعیم بر این بوده که در واقع با گفتگو از افراد مختلف از طیف های مختلف این نظریه رو جا بندازم که در کنار هم با تفکر و تعقل میشه کارهایی رو انجام داد و گفتگو چون حتی در این باره من خاطرات جالبی رو دارم و اونم اینه که مداد مثال با یکی از فلان جریان صحبت میکردم مثلا وابسته به حزب توده بود، با یکی دیگه مصاحبه میکردم وابسته به جبهه ملی بود، بعد من میخواستم این دو تا مصاحبه رو در کنار هم منتشر بکنم، هرچند که در مصاحبه هاشون هر کدومشون از آزادی و مدارا حرف میزدن، ولی وقتی من دو تا مصاحبه رو با هم ترکیب میکردم خیلی جالب خودش حالا یا ایمیل میزد یا تلفنی یا فکس اگر میشه من رو در کنار فلانی منتشر نکنید. خب چرا؟ والا ما با هم عقایدمون مغایره. خب این چیزی که ما حالا مجبور میشدیم جدا جدا منتشر بکنیم، ولی به هر حال این نکات هست و من هنوز برای اون تفکر و ایدئولوژی سخت پایدارم که تا این عمل انجام نشه فکر نمی کنم بتونیم که به قول ادوارد سعید اون شناخت درست رو بشنویم و اون اندیشه درست رو به دست بیاریم.
نه فهمشتون بسیار درست که مشکلات از این بود من اینو مطرح بکنم در رابطه با اون مقوله پیشین که صحبت می فرمودیم و من نظرم عرض کردم. یکی از مشکلات اپوزیسیون ایرانی این است که حتی با هم حرف هم نمی زنن بیشترشون.
کاملا اصلا در این پنل ما ندیدیم که منداد مثال حتی تو یکی از این تلویزیون ها اولا میگن چون این تلویزیون وابسته به فلان ما نمیریم خب باش نریم، ولی تلویزیون خارجی ما بیاریم که بابا حالا همه بیان داخل این پنل بشینید صحبت بفرمایید. اولا در دقیقه اول جنگ و دعوا شروع میشه که آقا یادتونه در سال 1352 شما این حرف رو زدین، ولی ایشون میگه خب شما یادتونه سال 57 در فلان جای صحبت کردین، این بیشتر در این حدی. و این رو هم اگر از این طنز ما بیایم بیرون به واقعیت نگاه بکنیم خیلی مسائل ما حل میشه که فهمیدین ما کاملا متن رو درست ما متاسفانه نداریم.
بله در ضد گفتمان داشتن در چارچوب های مشخصی با همکاری سیاسی فرق داره، ولی لااقل این خاصیت رو داده که وقتی حتی نیروهایی که به هم نزدیکن من در تایید فرمایش شما عرض کنم که با هم حرف نمیزنن لااقل ببینن که زبانی که به کار میبریم چقدر متفاوته و لااقل این اشتراک زبان در واژه ها و این حرف ها اگر ایجاد بشه درک پیام ها و صحبت ها و مقالات و نوشته های دیگران برای ما راحت تر میشه. شما بهتر از من میدونین که بسیاری از واژه های تو فرهنگ سیاسی امروز ما هست که همه به کار میبریم ولی هر یک و منظور متفاوتی ازش داریم. مثلا به ما به عنوان مثال همین مسئله رفراندوم در که این مدتی طرح فراخوان برای رفراندوم که مطرح شده، برای مسئله موافقت ها و مخالفت ها واقعا وقتی بیشتر این مقالاتی رو که و یا صحبت سخنانی که در رابطه با رفراندوم میشه، به خصوص طرف دوستانی که موافق این طرح بودن و هستن، یه مقدار من خودم شخصا یه مقدار گیج میشم، برای اینکه مثلا آقای الف از یک زاویه‌ای به این رفراندوم برخورد میکنه، به یه طرح خاصی که مطرح شده برخورد میکنه و برداشت ازش داره و بر اون مبنا اظهار نظر میکنه، آقای بی کاملا یه چیز دیگه از اون میبینه، و در صورتی که این پیام به نظر میاد که باید مشخص باشه. من بخواستم نظر شما راجع به قضیه بپرسم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای عرفان قانعی فرد از رادیو آزادگان گوش میکنید.
عرضم خدمتتون، حالا اون به آخر من در تتمه خدمتتون عرض کنم، کافیست شما به نامه ها و نقد های افراد دقت بفرمایید. یعنی وقتی از یکی از حزب بی با یکی در حزب بی با هم نامه نگاری میکنن و جواب نامه ها رو می نویسن، من این مسئله رو حتی به خاطر رشتم که زبان شناسی خیلی با دقت میخونم. ببینید، از متلک تمز و تصحیح حساب اگر از این نامه ها بگیریم بیاییم بیرون، حاضرم به جرأت بگم 10 تا نامه در ظرف امسال و 11 ماه اخیر لعقل شاید من ندیده باشم، ندیدم که با نقد سالم و درست و به دور از هیجان و به دور از تهمت و به دور از بحث در نهایت شفافیت منتشر شده باشه. 10 تا نامه بنده ندیدم، در حالی که کسی هم که از نظر مطالعه کردن سایت ها جز آدمایی هم که شب و روز در واقع سعی میکنه افرادی برجسته که این کار رو انجام میدن رو مطالعه بکنم، ولی واقعا این دردیست میدهمون که ما داریم. و یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم سر مسئله زلزله بم سالگردش، ما در استرالیا رفتیم که یه کمک مالی رو جذب بکنیم بفرستیم ایران. یه کلیسایی و با یه آقایی که کشیش بود ازش پرسیدیم خوب آقا شما میدید کمک مالی بکنید ما رو بفرستیم ایران. ایشون کشیش بود و خیلی آدم با محبتی برگشت به ما گفت شما جوانید، دنبال یه پولی هستین که بتونید برای مردمتون بفرستید، ولی من اون پول رو ندارم. در حزب کمونیست ما یه آقایی هست به این اسم، بگید بهش سلام برسونید و بگید فلانی ما رو معرفی کرده، ایشون به شما کمک خواهد کرد. وقتی اومدیم بیرون من به دوستام که اونا دانشجو هستن گفتم تو رو خدا نگاه بکنید یک نفر که عقیده داره و مسیحیه داره ما رو حواله میده به یک نفر که کمونیسته، بگید بهش سلام هم برسون. پس یعنی این آدم با هم در ارتباطن و با هم رابطه دارن، هرچند تفکرشون با هم مختلفه، ولی در داخل مملکت من همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداره و این یک دردیست که ماها باش مبتلا هستیم. و این یک نکته که واقعا مثالی بود برام بسیار آموزنده و تا آخرین لحظه عمرم فراموش نخواهم شد. و بعد راجع به مسئله رفراندوم هم که شما فرمودین، ببینید این رو به عنوان یک تفکر که اومد در داخل جامعه ما خوب زیباست، یعنی فکر نمی کنم انسانی باشه که معتقد به آزادی باشه با واژه و کلمه رفراندوم بر اساس انتخابات آزاد مشکلی داشته باشه. یعنی همچین چیزی رو در واقع من بعید، ولی با چجوری برخورد کردن با این مسئله که دچار مشکل شد. ببینید، من این حرفایی رو که شما فرمودین رو از 4 جهت اصلی شمال و شرق و جنوب و غرب اگر دقت بفرمایید، افرادی که وابسته به جهت شمال بودن این فقط حسن و جمالش رو میگفتن و حدوداً تا جایی که بچه ها در اینترنت منتشر کردن 600-650 نقد ظرف 2 ماه منتشر شد. ظرف این 600-650 نقد جهت شمالش که جهت مثبت بود و جهت اینکه بدون عیب و نقص و این تنها راه نجات جامعه ماست، خب خیلی زیاد بود و شاید بگم هلوهوش 500 یا 400 یا قسمت اعظمش به این مبحث بود که در واقع تنها راه نجات جامعه ما همین مسئله. ولی بسیاری از افراد که جهت جنوب بودن و جهت کاملا مخالف، اعتقادشون بر این بود که نخیر، چون فلان شخص از فلان مسئله وارد این مسئله است، این رو ما قبول نمی کنیم، به کلی تحریم می کنیم و برچسب‌های خاصی که خودتون ملاحظه فرمودید. اما بیشتر جهت شرق و غربش برای من کامل تأمل و بررسی بود که نظر اگر یکیش رو بکنیم افرادی که منتقدن و در خارج از کشورن با افرادی که منتقدن و در داخل کشور، که اگر حکومت رو جهت غرب در نظر بگیریم و منتقدان و صاحب نظران رو جهت شرق، میبینیم که از جهت حکومت بیشتر نفی مطلق بود و اینکه همچین چیزی اصلا به درد نمیخوره و حتی بعضی از مقامات حکومت هم این مسئله رو اصلا مطرح نکردن و عکس العملی رو بهش انجام ندادن. اما جهت شرق جهتی بود که منتقدینی بودم که این منتقدین خودشون جزو مبارزان راستین ایرانه. من اون دو تا جهت رو از لحاظ مطالعه بیشتر دوست داشتم و این فرمایش شما رو الان من خلاصه کردم تو این چهار جهت، ولی اون دو جهت بیشتر به آگاهی و شناخت میداد تا اون دو جهت دیگه. اون جهت شرقش که افراد اپوزیسیون خارج از کشور بودن و از منتقدین درست، اشاره میکردم سر یک سری مسائل که اون مسائل بنا به تجربه خودشون در جهت شفاف بودن مسئله بود. مثلا مداد مثال شما میگید قانون اساسی رو ورداریم، خب چی به جاش؟ این چیزی بود که بسیار برای ما نسجمون قابل تأمل بود که واقعا این بسیاری مثلا تشخیص درستیه و اینکه این فراگیر شدن این شعار رو از چه راهی ما میتونیم انجام بدیم. یا نمایش سیاسی با فعالیت سیاسی کاملا با هم تفاوت داره و بیشتر نمایشمون به حالت فکاهی و درام دچار نشه یا به توجیه نکنیم. و اون کار رو اگر افرادی که دستن در کار مسئله رفراندوم بودن به اون نقدهای سازنده توجه میکردن که با یک نوع اندیشه روشن و شفاف و رعایت اخلاق مبارزه حرکت بکنن، من فکر میکنم بسیاری از این ابهامات و گنگی ها به وجود نمیومد. حالا شاید شما بفهمید که خودم جز اون آدمایی بودم که امضا کردم. من اگر امضا کردم به خاطر مسئله تنها واژهش بود، چون من از این واژه استقبال کردم و هنوز هم سر اعتقادم هستن که واژه بسیار مبارک، ولی من هیچ مطلبی رو در تایید رفراندوم به جهت شمال و جنوبش ننوشتم، بلکه اومدم در جهت شرقش ایستادم مبنی بر اینکه نقد کردم و دو تا نقدم من داشتم و اون مسئله این بود که ما بیایم تناقض ها و ابهام ها رو بذاریم کنار و دنبال این مسئله باشیم که بهتر همچین چیزی رو فراهم بکنیم و اینکه این حرکت رو انجام بدیم بر اساس پیشنهاد و شعور و عقل مردم و اینکه شما اون رو سوای اون مسئله بدونید و بگید از مردم جدا بکنید، خب این بی‌مفهوم خواهد بود. و اگر بخواید این رو بگید، حتی تو بعضی از مصاحبه ها ملاحظه کردید بعضی افراد اومدن گفتن که پشت پردش یه سری مسائله، اون پشت پردش شاید مطرح کردنش یک ذره سنگین بود، ولی با افرادی مثلا داریوش مایون، آقای رضا پهلوی یا غیره حتی خیلی روک مطرح کردیم که خب شما میفهمید که جریان چون این است و اگر شما نباشید همچین مسئله رو خواهد داد. روها هم اومدن نظرشون رو اعلام کردن و اون مسئله رو من تا اینجا از خدمتتون عرض کردم. اگر از این چهار جهت بررسی بکنیم فکر میکنم منطقی تر و درست تر باشه و اون محوریت اصلی کلام رو از هم گسسته و گسیخته نمیکنه. ولی من در ذات مسئلهش که حالا بگذاریم، بیشتر اعتقادم بر این هست که ما هنوز فضا و بستر کافی رو برای این مسئله به وجود نیاوردیم و هنوز در خارج از کشور این دو ماه بهترین زمان بود، بهترین فرصت بود که افراد به جای هر کسی سازی رو زدن و هر کسی در جهتی حرکت کردن، اگر می اومدن خب اوکی الان دو ماه نقد ها شد ولی خوابید، فروکش کرد و بیشتر از 35 هزار امضا جمع نشد. آیا این 35 هزار رو ما 3 میلیون و 500 هزار امضا بکنیم دردی دوا میشه؟ خب متاسفانه جواب خیر خواهد. اگر ما این امضاها رو بر حد 30 میلیون برسونیم باز درست میشه؟ باز جواب خیر خواهد. خب حالا با این امضاها ما چیکار بکنیم؟ این تومار رو ببریم سازمان ملل، سازمان ملل به ما چه جوابی خواهد داد؟ باز متاسفانه جواب خیر خواهد. یا اگر ما بیایم این کوکی اصلا رفراندوم در خارج از کشور هم برگزار بشه، ما یه صندوق بذاریم در هر کشوری و از این چند میلیون ایرانی خارج از کشور شماها بیاین رای بدین، حالا داخل کشور رو درستش میکنیم، چند نفر رای خواهند داد؟ باز جواب منفی. یعنی وقتی به این چیزا اگه دقت بکنیم به این نتیجه میرسیم که ما هنوز بستر حرکت رو فراهم نکردیم و مردم هم بنا به بلوغ و شعور فکریشون دنبال یک چیزی که بر اساس بیشتر حرف و سخنی باشه که پشتش عمل نباشه نمیرن و اینشه، چون مردم چشمشون ترسیده از اینکه مبادا این مسئله مایه یأس و سرخوردگیشون بشه. و برخورد نسل جوان هم با این مسئله شما کاملا نگاه کردیم که در داخل مملکت الان نیازی به سانسور کردن سایت هم نبود. من اصلا میگم این سایت در همه روزنامه های تهران هم منتشر فرض رو بر این میذارم که در تمام روزنامه های تهران هم این مسئله منتشر میشد، ولی باز میبینید که نسل جوان ما دنبال این بود راهکار عملی میخواست، نه اینکه صرفا برگ کاغذی دستمون رو بخونیم بگیم با این برگ ما میخوایم ایران رو نجات بدیم، همچین چیزی اصلا درست نیست. و چون حالا بعضی از دوستانی که صدای من رو شاید بشنوند و حتی آقای سازگارا یا بقیه دوستان دیگه از من گله بکنن که شما دیگه چرا، ولی من به خدمت خودشون هم گفتم که در واقع تا زمانی که راهکار درست به وجود نیاد و مردم رو از ابهام و
شفاف کنند،
بله ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و این نقطه ضعفیه که باید این نقطه ضعف رو با صداقت پذیرفت. اگر چون این نباشه فکر نکنم راهکاری بتونه آدم به دست بیاره.
نه منم کاملا با شما هم عقیدم، هم در این رابطه که خود طرح رفراندوم یا رفراندوم بسیار چیز میمون و مبارکیست، اما من فکر میکنم که در تایید فرمایشات قسمت آخر شما که این به خصوص این رفراندوم یک مسئله بسیار اساسی رو باید برای جامعه ما روشن کرده باشه و به خصوص برای اپوزیسیون ما، بدون توجه به اینکه در کدوم خط فکری سیاسی هستن، که جامعه ما خصوص جامعه جوان ما و حتی باید به تحقیق گفت که حتی جامعه در خارج نشسته ما دیگه در ابهامات زندگی نخواهد کرد. یعنی تا چیزی مبهم باشه و همینجوری که فرمودین راهکار مشخص و شفاف نباشه، بلافاصله حساسیت نشون میده و مواظبه که چه میشه، و لااقل در خارج از کشور میشد انتظار داشت که اگر شفاف بود خیلی بیشتر از 35,000 نفر نسبت به این مسئله طرح رفراندوم عکس‌العمل مثبت نشون بدن. و این نشانه
اگه شما دقت بفرمایید در لابلای حرف شما من یه پرانتز کوچولو باز بکنم،
خواهشون
یاری از افراد انگوششون صرفا وقتی که دیگه تحلیل نمیمونی، یک اصطلاح در موسیقی هست میگن آنگاه که زبان از سخن گفتن باز میماند موسیقی آغاز میشود.
بله.
ولی من اینجا برخلافشو میگم، میگم زمانی که موسیقی از زدن باز بماند حرف زدن آغاز میشود. جایی که منطق تعطیل میشد انگشت اتهام ها دراز میشد به سمت هم دیگه، و اون رو من دور از شأن اپوزیسیون میبینم که 26 سال به قول خودشون در فعالیت و تکاپو و حرکتن دور از شأنه که هنوز هم ما بیایم در حد این باشیم که آقای فلانی در فلان سال ایشون مسئول فلان چیز بودن، بعد ایشون نامه بنویسه که نخیر آقا ما نبودیم. و این چیزی است که در واقع ای کاش چنین نمیشد، و با لخت کردن افراد و با برچسب زدن و تهمت زدن افراد مردم جامعه رو از در هیاهوی انداختن کسی ماجرا رو گم کردن متاسفانه دلیل دوا نمیشه، و فکر میکنم این بهترین بهانه ای بود که ظرف دو سه ماه اخیر هرچی تصحیح حساب بود انجام شده. و این یک چیزی بود که در واقع به نظرم من فعالی نیک میگیرم ایست که
بله.
یار میمون بودیم مثلا.
انشالله که تموم شده باشه، کم کم داریم یاد میگیریم، اونم از دستاوردهای اپوزیسیون شما. اگر نه و اینو من به مزاح نمیگم آقای قانیفه، اگر اپوزیسیون ایران رو در مثلا 20 سال قبل نگاه میکردیم در خارج از کشور، امروز نسبت به اون روز خیلی رشد کردیم، رشد کردیم اپوزیسیون از اون بود. ولی اونجایی که عرض کرده بودم که با نظر شما، با قول شما نظر بیرحمانه شما در مورد اپوزیسیون خیلی موافق نیستم در برخی زمین ها، جمله در این زمین هاست. جناب قانیفرد عزیز، ما پایان وقت امروز گفتگو رسیدیم، ولی هنوز مسائل دیگری هست که دوست داشتم با شما در اون زمینه ها گفتگو کنم، از جمله از اونجایی که خود شما از اهالی کردستان هستین و میدونم که در این زمینه هم سری مطالعات دارین در اون زمینه، و همچنین در رابطه با این مصاحبه هایی که با چهره های سیاسی و اجتماعی ایرانی و خارجی به خصوص ایرانی کردیم، من این مصاحبه رو یا مطلبی که در مورد جناب بهازی نوشته بودین چند روز قبل خودم، و همچنین که علاقه من دارم اگر فرصتی بشه وقت داشته باشین بعدا با شما در اون زمینه صحبت بکنم، ایشون در مورد ایشون صحبت بکنیم یا ازشون بکنیم، و برخی از مصاحبه‌های دیگر، جمله مصاحبه‌ای که با آقای مصطفی هجری در کل حزب دموکرات کردستان کردیم، برام خیلی جالبه و خیلی بخشن سوال انگیز و میخواستم خواهش کنم که در یه فرصت دیگری باز در خدمت شما باشیم و با هم گفتگویی داشته باشیم.
خواهش میکنم. موفق باشید و پایدار و امیدوارم اگر بر اساس هیجان و شور جوانی صحبتی رو کردم که بر مذاق دوستان نچسبید یا شما، بالاخره من پوزش بطلبم ولی اون صراحت رو دیگه از وجودم نمیتونم پاش بکنم دیگه، اون صریح اللهجه بودن من بذارید به حساب جوانی.
نه
امیدوارم که خوش حالم از این بابت که شادمانی و پیروزی و سعادت شما رو ببینم و در زندگیتون و در کار حرفه‌ایتون با رعایت شرافت حرفه‌ای همچنان پایدار و پایبند بمانید.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی و شادی و پیروزی دارم تا گفتگو آینده.
مرسی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای عرفان قانعی‌فر، توجه می‌فرمایید صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتورد فرکانس 11585، سیمبول ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152، سیمبول ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. جنابیان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.